البته البته همینطوره، البته همینطوره. من میخوام چیزی رو که بگم اینه که ملت سازی بر اساس دولت ملت کلاسی که خاورمیانه ای جز خون و کشت و کشتار و زندان و اعدام چیزی دیگه ای در واقع وجود نداشته. شما نگاه بکنید در الانه ایران چه اپوزیسیون های لندن و واشنگتن و چه در واقع حاکمان تهران، همه اینها همپوشانی دارن. کاری رو که در واقع شاهان ایرانی در فتح مصر انجام ندادن، الان آقای خامنه ای داره در یمن و سوریه در واقع انجام میده. همه اینها تونستن در واقع
آقای سایدی اجازه بدین که بحث رو در همین محدوده کردها اجازه بدین در محدوده کردها نگه داریم و پیامدهایی که میتونه داشته باشه به دلیل اینکه اهمیت موضوع به قدر کافی برای برنامه و برای بینندگان جذاب هست. آقای آهنگری اجازه بدین این سوال رو از شما بکنم. شما مخالف، تصریح کردین که مخالف کپی برداری هستین. آقای ساعدی هم اشاره کردن که این هویت سازی ناشی از تجدد به بحران و سرکوب انجام میده. آیا بومی سازی میشه کرد راهی رو که در واقع حزب دموکراتیک خلق ها رفته؟
هم این پرسش شما هم پرسش قبلی شما اشاره به یک نکته بسیار ظریف داره که من اجازه میخوام اینو یکم باز بکنم و اونم این بفهم. که ببینید مسئله کرد در ایران، در ترکیه نباید فقط مسئله کردها باشه و فقط کردها زحمت حل این مسئله رو به خودشون تحمل بکنن یا این زحمتش رو بکشن، بلکه وقتی که ما از دموکراسی یا دموکراتیزاسیون خاورمیانه صحبت میکنیم طبعا به هم دیگه وصلیم، طبعا به هم دیگه مربوطیم و مسئله کرد فقط مسئله کرد نخواهد بود، بلکه باید مسئله دیگر ملیت ها، دیگر احزاب سیاسی در ایران و حتی در خاورمیانه باشه. یعنی مسئولیت یا زحمت بار حل مسئله کرد باید به ایرانی بشه. هر حزب سیاسی ایرانی، تمام ایرانی ها باید خودشونو در قبال این حل این مسئله تاریخی خودشونو مسئول بدونن. این روش بسیار خوبی است که من در اوایلم عرض کردم که تز دموکراسی برای ایران بیش از 4 دهه از طرف حزب دموکرات کردستان به میان آمده. نمیشه از دموکراسی در تایید فرمایش آقای قره آقاجی، نمیشه از دموکراسی خواهی حرف زد ولی از صلح طلبی و با صلح و آشتی خواهی و صلح طلبی بیگانه بود و نمیشه از آشتی خواهی و صلح طلبی دم زد، ادعای صلح و آشتی رو کرد ولی از آزادی و برابری طلبی غافل بود. یعنی اینا یک پاکتی هستن که به نظر من با هم دیگه مطرح میشن. دموکراسی، آشتی، آزادی، برابری، تمام اینا اگر معتقد به یک توسعه چند بعدی همه جانبه برای یک کشور هستیم. به همین خاطر من عرض کردم که یک گونه، یک نمونه، حالا چه اتنیکیش باشه، چه حزبی سیاسی یا چه عقیدتیش باشه، در یک کشور نمیتونه نمایندگی کامل تمام گونه های متکثر یک کشور رو داشته باشه. این موضوع به نظر من بسیار مهمی است که شما هم در سوالتون بهش اشاره میکنید. بله، مسئله کرد باید به ایرانی بشه. برای حل مسئله کرد این تنها حزب دموکرات یا احزاب کردستانی یا مردم کردستان نیستن که باید هزینه‌شو بپردازن، بلکه تمام ایرانیانی که به آینده ایران، به توسعه سیاسی، به دموکراتیزاسیون ایران معتقد هستن باید وارد این پروژه بشن. این یک مسئله. اونی که فرمودین شیوه های مسلحانه، بله، شیوه های مسلحانه به نظر من به تنهایی ختم خواهد شد. حزب دموکرات کردستان، من حالا از طرف حزبم دارم حرف میزنم، میتونه بر اساس شیوه های مسلحانه ادعای استقلال بکنه ولی قطعا تنها خواهد ماند. در شیوه های دموکراتیک و بدون خشونت هست که یار پیدا خواهد کرد. حالا آیا از طریق شیوه های مسلحانه میتونه به استقلال برسه یا نه، که کاملا با آقای سیدی در اینجا موافق هستم که دموکراسی خواهی، دموکراسی و پروژه سیاسی استقلال در تضاد و در تباین با هم دیگه حتما نیستن، میتونه مکمل هم دیگه باشه، اصلا میتونه استقلال کردستان نتیجه دموکراتیزاسیون خاورمیانه باشه. تا به حالش ما نگاه ملیتاری، نگاه نظامی، نگاه امنیتی، نگاه خشونت آمیز به مسئله کرد و به کردها از طرف حکومت‌های، رژیم‌های حاکم بر این 4 کشور در چند دهه گذشته دیدیم که به دموکراسی و حتی به آزادی انتخابات به عنوان یک المنت و یک عنصر دموکراسی ما ختم نشده. طبعا اگر دموکراسی باشه، اگر آزادی باشه، اگر همه، من همیشه اینو عرض کردم دوباره اینجا هم تکرار میکنم، تفسیر بنده از دموکراسی این هست که یک ظرفی است که امکان و شانس حضور آزادانه و برابر را برای تمامی اعضای یک جامعه فراهم میکند. خب طبیعیه در چنین حالتی خشونت به بار نخواهد آمد. این هست که من تشویق میکنم این مشارکت سیاسی هاده پدر ترکیه رو، گرایش به صلح طلبی و صلح خواهی هاده پدر ترکیه، و طبعا اون چیزی که شما فرمودین درسته، در پیام نوروزی آقای اوجلان هم اومده بود و مانیفست آقای اوجلان در نوروز که منتشر کردن، هادپه هم که منتشر کرده، کاهش اون توقعات و اون رنگهای ملی و اتنیکی ناسیونالیستی است. با چنین هزینه‌ای، با چنین به حساب دوباره پردازشی به حساب
آیا انگه برمیگردیم حتما به این بحث. آقای سیدی، شما همونجوری که در طول بحث هم اشاره کردین، شاهدش هم بودین که آقای قره‌آقاجی اشاره کردن به اون شعار بسیار کلیدی و واحدی که در واقع حزب دموکراتیک خلق‌ها با انتخاب کرد و رأیش در واقع در ناگهان دو برابر شد به تعبیری. آیا شما فکر میکنین که این ظرفیت در احزاب کرد ایرانی وجود داشته باشه، با توجه به اینکه شما هم به یک دوگانه اعتقاد دارین، در یک سو دولت مرکزی وجود داره، در یک سو احزاب؟ آیا به نظر شما احزاب ایرانی، این کرد ایرانی، این ظرفیت رو دارن که از چنین به چنین شعاری در واقع دل ببندن و چنین شعاری رو مطرح بکنن؟
ببینید، جریان تحولات اخیر ترکیه ارزش الهام گرفتن داره، یعنی درسای زیادی برای آموختن داره ولی قابل کپی کردن نیست، و ضمن اینکه شرایط سیاسی تهران و آنکارا بسیار متفاوت است. موقعیت دموکراسی ترکیه با همه نواقصی که داشت با شرایط کنونی ایران قابل مقایسه نیست. شاید شرایط بعداً تغییر کنه، ولی در حال حاضر این پتانسیل دیده نمیشه. همون این که من عرض کردم، ما حاضریم در یک انتخابات فرضی هم به شرط اینکه فقط احزاب دیگر هم حق داشته باشند در کنار کاندیداهای وابسته به جمهوری اسلامی، اونا هم در انتخابات شرکت کنند، اینو به عنوان یک سنگ محک بپذیریم. اما در مورد مبارزه مسلحانه من این نکته رو باید عرض کنم، یک ملت تحت ستم با خطر آسیمیلاسیون و خطر از بین رفتن و ژنوساید و همه این تهدیدها رو نمیشه از یکی از ابزارهای مهم مبارزه که همون مبارزه مسلحانه است محروم کرد. ببینید، در ترکیه قبل از اینکه مبارزه مسلحانه کردها شروع بشه، به مدت 60 سال از 1924 تا 1984 ترکیه فرصت داشت به شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز مسئله کردها رو حل کنه و این کارو نکرد، و در واقع واکنش مبارزه مسلحانه کردها واکنشی بود. در ایران پهلوی هم به مدت 57 سال حکومت پهلوی فرصت داشت که مسئله کردها رو به صورت مسالمت‌آمیز حل کنه و این اتفاق نیفتاد. پس در واقع مبارزه مسلحانه یک انتخاب نبوده، یک دلخواه نبوده، اما یک ابزار مهم هست که نمیشه یک ملت تحت ستم رو از اون محروم کرد. ضمن اینکه همه هم بر تقدم مبارزه مسالمت‌آمیز آگاهن. آنچه که در ترکیه شاهدش بودیم در هم آمیختن شیوه های مختلف مبارزه است: نافرمانی مدنی، مبارزه پارلمانی، مبارزه در درون زندان ها که ترکیه رو به بزرگترین زندان روزنامه نگاران تبدیل کرده بود، مبارزه اقتصادی، لابی کردن در اروپا، و مهم در نهایت مبارزه مسلحانه حرف آخر رو زد. آقای اوجلان در پیام های نوروزی خود همیشه بر خاموش کردن اسلحه ها تأکید داشته، نه بر کنار گذاشتن و به اصطلاح انصراف از مبارزه مسلحانه. همین امروز رهبریت مشترک PKK اعلام کرد.
آقای سیدی، خاموش کردن سلاح ها به نظر شما یک مشی سیاسی نیست؟
خاموش کردن سلاح‌ها میتونه موقت باشه، میتونه به یک مشی کامل سیاسی و به یک نتیجه خوب برسه، ممکنه به مجدداً به روشن شدن سلاح‌ها ختم بشه. به هر حال کردها رو نمیشه خلع سلاح کرد با هیچ وعده تبلیغاتی، با هیچ وعده سیاسی، تا اون لحظه‌ای که به خواسته‌هاشون میرسن. ضمن اینکه نشان دادن در شیوه‌های مختلف، در کردستان عراق، در کردستان سوریه، در اوایل اوایل انقلاب به مدت یک سال و نیم حاکمیتی که کردها بر جامعه کردستان دادن داشتند نشون دادن که با شیوه های دیگر مبارزه آشنان، کارآمدی کار سیاسی مدنی رو بلدند، اما مبارزه مسلحانه بر آنها تحمیل شد، آنها هم این ابزار رو برای خودشون حفظ خواهند کرد. یه نکته ای که در صحبت های آقای قره‌آزلو بود صحبت کردن در مورد این که مثلا آیا فاصله بنیادی یا جوهری گرفته شده بین HDP و PKK، من اینو عرض کنم که شخص آقای دمیرتاش خودشون متعهد به مسئله کرد هستن، ادبیاتشون، تاکیدشون بر خودمدیریت دموکراتیک، تاکیدشون بر کنفدرالیسم دموکراتیک، حمایت‌هاشون بر در کوبانی که در برابر آقای اردوغان ایستادند و تا پای هزینه بسیار زیاد رفتند، حمایت هاشون از دگر باشان جنسی، حمایت هاشون از زن، کاملا گفتمان پککه است. این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد. ضمن این که مبارزه در صحبت های قبلی عرض کردم اونا نمیتونن از لحاظ ارگانیک خودشون رو بسته به پککه نشون بدن به خاطر مسائل قانونی. در نهایت به نظر من پککه پتانسیل پذیرش تحول دموکراتیک رو داشته و داره و این توپ الان در زمین آنکاراست. اونا باید تصمیم بگیرن آیا راه حل مسالمت آمیز رو ادامه بدن یا اینکه مجدداً به مبارزه مسلحانه برگردن، مبارزه ای که تاکنون 300 میلیارد دلار هزینه داشته بر دولت ترکیه، مبارزه ای که تاکنون باعث شده ارتش سالاری در داشته باشیم در ترکیه و به نظر من راه حل منطقی برای حکومت ترکیه هم نخواهد بود.
آقای قره‌آغاجی اشاره کردین شما به بحث گفتمانی که این دو حزب رو از هم در واقع تمیز داد، پکاکا رو از حزب دموکراتیک خلق‌ها. این گفتمان واقعا یک گفتمان جدیده یا یک روش سیاسی برای راه یافتن به پارلمان چقدر حقیقی؟
نه یک واقعنش میگفت. میدونین که در 3 ماه مارت امسال انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه بود. آقای صلاح‌الدین دمیرتاش اون موقع کاندیدای این حزب برای ریاست جمهوری بود. ایشان میخواستن رئیس جمهور دولت ترکیه بشند، یعنی از هر فرد ترکیه رأی میخواستن. این گفتمان بیشتر از اونجا شروع شد، حتی میدونیم که بیشتر از 9% رأی آوردن انتخابات ریاست جمهوری و دیدیم که در تمام شهرهای ترکیه گروه های زنان، فعالین زنان، دموکرات ها، انقلابیون و کمونیست ها و چپگراها از آقای دمیرتاش دفاع کردند. آقای دمیرتاش و تمامی دبیران رهبری این حزب تلاش دارند تا از هویت یک حزب ناسیونالیست کرد به یک حزب فراگیر دموکراتیک ترکیه تبدیل بشن و این در تمام گفتمانهاشون هستش. ببینین ازمیر یک شهریه در جنوب ترکیه، سوم بزرگترین شهر ترکیه هستش. یک اونجا افرادی هستن خیلی میهن‌پرست و مامگرا هستن. از اون شهر آقای ارتورول کوکسی که یک انقلابی هستش، یک انقلابی واقعی هستش، به عنوان نماینده مجلس از این حزب انتخاب شد. یا سری سوریه اندر یک کارگردان چپگراست که خیلی هم در ترکیه ایشون رو دوست دارند، از شهر آنکارا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. یعنی این واقعا باید تبریک گفت رهبران این حزب دموکراتیک خلق ها را، چون تماما یک حزبی به وجود آوردن که تمام اقشار جامعه رو میشه در داخلش دید. در دیاربکر یک نماینده داشتن که یک از رهبران مذهبی اون شهر بود. در شهر دیگه رفتن یک همجنس‌گرا را کاندید کردند. در تمام ترکیه بیشتر زنان را گذاشتند. یعنی یک گفتمانی به وجود آوردند که تمام مردم ترکیه میتونستن خودشون در آنجا ببینند. حتی خیلی جالبه در میتینگ‌هاشون پرچم ترکیه را هم دیگه حمل می‌کردند و مخصوصاً بیش از صدها بار در میتینگ های اینها بین اینها حملاتی شد، حملات حتی خیلی تروریستی شد، ولی اینها یک بار هم شده که رو به شدت نآوردن، رو به ترور نآوردن و تمامشون برای صلح و یک حزب فراگیر بودن بود که نتیجهشو گرفتن. و در آخرش هم آقای دمیرتاش گفت ما اگه یک رأی هم امانتی گرفته باشیم از دیگران به اون خیانت نخواهیم کرد و برای اینکه در آینده بختونیم برای یک حزب اصلی مخالفت و بعدن حزب حکومتی در ترکیه بشیم، یعنی در ترکیه حکومت رو تشکیل بدیم، از این به بعد گفتمان هم بیشتر از این فراگیر خواهد شد و از این بابت میشه اینها رو تبریک گفت.
آقای ساعدی، شما بر گفتمان مسلحانه به نوعی تاکید میکنید، فکر میکنید که در سالهای آینده کدوم گفتمان در ترکیه و در به ویژه در منطقه بیان کردها اولویت پیدا خواهد کرد؟ راهی که حزب دموکراتیک خلق‌ها انتخاب کرد یا راهی که هنوز سلاح رو انتخاب میکنه؟
من بر مبارزه مسلحانه تاکید نمیکنم. چیزی که من بهش اعتقاد دارم دفاعی ذاتی است. الان 200,000 نفر از نیروهای سپاهی و ارتشی ایران از
کرمانشاه تا آقای ساعدی به اعتقاد شما تبدیل شدن به یک بلوک سیاسی و بر سهیم شدن در قدرت راه حل نیست؟
من اینو لزوما راه حل مناسب و تنها راه حل نمیدونم. چیزی که در مورد هدف اتفاق افتاده و میتونه در ایران هم اتفاق بیفته برادری خلق‌ها هستش و برادری و برابری و احترام متقابل فرهنگ‌ها هستش. در اینجا الان بیش از 10 ساله که به نظر من سازمان پژاک و با تشکیل سیستم کدا داره این مسیر رو میره که میتونه عرب، فارس، ترک، لور، بلوچ، آذری، همه اینها میتونن موزاییک دموکراتیک ملت دموکراتیک ایران رو در واقع تشکیل بدن. این قضیه کاملا میسره. من برخلاف صحبت برخی از دوستان، من تصور اینو ندارم که کاری که مثلا رهبران حزب دموکرات کردستان ایران انجام میدن و شاخه‌ای از کومره آقای مهتدی، این که برن مثلا تلاش بکنن یکی دو تا از سناتورهای آمریکایی رو که گاهن مثلا بر ضد ایران رجزخانی هایی از جنگ دارن بتونن در قبال دموکراتیزه کردن ایران در واقع نقش رو ایفا بکنن. کاری که در عراق اتفاق افتاد همین قضیه است. صدام حسین کافر تا قبل از اینکه بمیره حقوق کردستان رو میفرستاد. الان این حکومت که بعد این جنگ اومده سر کار، الان ما می‌بینیم که 2-3 ساله که حقوق کارمندان اقلیم کردستان رو نمیفرسته و به حیات خلوت در واقع تهران و ولایت فقیه تشکیل شده. بنابراین ملت دموکراتیک چیزی است مبتنی بر خلق‌ها. این چیزی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته و هدف مشخصا این رو داره دنبال میکنه. چیزی که در سوریه اتفاق افتاده و همین دیروز آقای صالح مصلح هم گفتن که ما شهر تل ابیض رو در سیستم اداری خودمدیریتی آن به سرمشق تمامی سوریه تبدیل خواهیم کرد، جایی که عرب، ارمنی، سریانی و کردها میتونن خودشون شهر و منطقه خودشون اداره بکنن. این پروژه هستش که میتونه در ایران پاسخگو باشه. حالا اگر سیستم ایران بخواد با لشکرکشی در قبال این وایس اعدام بکنه و وزیر اطلاعاتش یا معاون امنیتیش رو بفرسته تو سرندج آقای یونسی که بگه بله این لشکر اومده، چیزی نیست، شما آدم‌های با فرهنگ هستید و شما تجدید طلب نیستید، در اینجا مطمئنا اگر بخواد لشکرکشی بکنه و کشت و کشتاری را بده این بسیار غیر منطقی خواهد بود، اگر نیرویی نباشه که از خودش دفاع بکنه و از این ملت دفاع بکنه. بنابراین مبارزه مسلحانه قطعا چاره ساز نیست، اما نباید فراموش کرد که هیچ دولتی و هیچ سیستمی نمیتونه تصور بکنه که جوامع و خلقها بدون نیروی دفاعی هستن. الان پککر ما شاهدیم که هزار نیروی گریلایی داره، اما از 1993 به این ور مدام آتش بس یک طرفه اعلام کردن، چرا که اعتقاد داره آقای اوجاران آتش فقط آتش رو زیادتر میکنه، بلکه بر صلح در واقع دارن اصرار میکنن. آقای اوجاران میگن که آیا یک گل میتونه یک خار داشته باشه برای دفاع از خودش؟ چجور خلقی مثل کل نمیتونه از خودش دفاع بکنه؟ این عقیده هستش که نیروهای پژاک که به رهبریت فکری و ایدئولوژیک آقای اوجاران در ایران و در کردستان دارن در واقع دنبالشون میگیرن. منتها اصل قضیه و پارادایم قضیه چاره جویی مبتنی بر موزاییک خلق‌ها هستش، نه مبتنی بر دولت ملت واحد ایرانی. که این دولت ملت واحد ایرانی صرفاً به پریشانی بیشتر، به بی‌هویتی بیشتر و به جنگ و اعدام بیشتری در واقع منجر شده.
ممنونم. آقای آهنگری، به نظر شما همونجوری که اشاره کردن به صحبت آقای اوجالان، جنگ به جنگ بیشتر منجر خواهد شد، آیا فکر میکنید که حزب دموکراتیک خلق‌ها و راهی که انتخاب کرد به دموکراسی بیشتر منجر خواهد شد؟
ببینید، من در با توجه به شناختی که از نسبت به اغلب یا بیشتر احزاب عمده کردستانی دارم، به هیچ عنوان منش میلیتاری یا نظامی توسل به خشونت و اسلحه جزء استراتژی و راهکار اصلی اونها نبوده، به هیچ عنوان. در واقع تمام تلاش احزاب کردستانی به ویژه حالا در ایران هم اگه مد نظر شماست، شما یک سوالی را مطرح فرمودین که آیا میشه که این به حساب این کار رو انجام داد، تمام تلاش احزاب به سیاسی، نه فقط کردستانی، مشارکت سیاسی و دخالت در قدرت و سهم شدن در قدرت، نه اینکه حتما اسلحه به دوش بمونن. هیچ گونه دلدادگی خاصی بین حزب دموکرات کردستان و خون و تفنگ وجود نداره. حزب دموکرات کردستان فلسفه وجودیش مشارکت سیاسی، سهم شدن در قدرت، دموکراتیزاسیون منطقه، ایران، کردستان و اداره هرچه بهتر این مملکت هست. خب طبیعیه وقتی که بشه از به طریق سیاسی، حالا شما مثلا تأکید میفرمایید روی مسئله انتخابات و این مبارزه پارلمانی، اگر بشه وارد شد ما استقبال میکنیم. در واقع این جمهوری اسلامی، این دولت ترکیه، دولت عراق، دولت سوریه است که باید این فضا و امکان و فرصت رو برای احزاب همچنان که مطرح شد اینو فراهم بکنه که مثلا
من صحبت کردم با و همچنین آقای جو بایدن با شهردار چارلتون صحبت کردیم و نهایت تأثیر خودمون رو از قتل‌های دیروز ابراز کردیم. ما تعدادی از افراد عضو این کلیسا رو می‌شناختیم، از جمله کشیش این کلیسا رو که شب گذشته کشته شد. دعاها و اندیشه ما با خانواده و بازماندگان اینها هستش و این گویای تمام خشمی که ما احساس میکنیم نیست. هر نوع قتل از این نوع یک تراژدیه. هر نوع تیراندازی که قربانیان متعددی داشته باشه یک تراژدیه. ولی وقتی که قتل در محلی اتفاق میفته که ما در اون محل برای دعا و برای صلح میریم، خیلی تکان دهنده تره. این کلیسا حتی از یک کلیسا هم بیشتره. این کلیسایی که یک بار به خاطر اینکه جاگذاران در اون خواستار پایان بردهداری بودن کاملا سوخته شد، به آتش کشیده شده. برخی از مهمترین و خوشفکرترین رهبران ما در این کلیسا سخنرانی کردند و این کلیسا محلی مقدس در تاریخ چارلستون و در محل در تاریخ آمریکا. دادستانی کل از پلیس فدرال آمریکا خواسته که یک تحقیقاتی رو بر اساس تبعیض نژادی آغاز بکنه. آنطور که من درک بکنم مظنون دستگیر شده. تا وقتی که تحقیقات کامل بشه من نمیتونم در رابطه با جزئیات آن صحبت بکنم، اما محدودیتی ندارم در رابطه با صحبت کردن پیرامون این تراژدی. جمعیت‌هایی از این قبیل مجبور شدند که بارها تراژدی‌های اینچنین رو تحمل بکنن. بار دیگر افرادی کشته شدن به خاطر اینکه فردی که می‌خواسته اقدام به قتل بکنه به راحتی میتونست اسلحه تهیه بکنه. الان زمانی برای التیام دردهامون و زخمامون، ولی یک زمانی ملت باید به این واقعیت مواجه بشه که ما باید با خشونت‌های مسلحانه یک برخورد اساسی بکنیم. اینها خشونت‌هایی که در کشورهای دیگه اتفاق نمی‌افته و ما این قدرت رو داریم که با این خشونت‌ها برخورد بکنیم. من البته اون سیاست بازی که در این شهر وجود داره رو میشستم و میدونم که بسیاری از مسیرهایی که میتونه منتهی به حل این مسئله بشه رو مسدود خواهند کرد، اما برای ما اشتباه خواهد بود که اگر ما با این مسئله برخورد نکنیم و یه زمانی بالاخره مردم آمریکا باید با این مسئله برخورد بکنن و ما باید تفکرمون رو، نگاهمون رو نسبت به نحوه برخورد با خشونت‌های مسلحانه تغییر بدیم. علاوه بر این، اینکه این جنایت در یک کلیسای سیاه پوست در واقع رخ داده، باز تراژدی مسئله رو بیشتر میکنه. این نخستین باری نیستش که یک کلیسای سیاه در واقع با نمازگزاران سیاه‌پوست هدف قرار گرفته. خبر خوب اینه که امروز ما شاهد این هستیم که از همه نژادها، از تمام ادیان در حمایت از قربانیان این جنایت برخاست کردند و اعلام همبستگی کردند. این امید و آرزوی دکتر مارتین لوتر کینگ بود بعد از اینکه 4 دختر خردسال کشته شدند و دکتر کینگ گفتش که ما باید نه فقط دغدغه این رو داشته باشیم که چه کسی مرتکب این قتل ها شده، بلکه اون نظام و اون فلسفه‌ای که چنین قاتلینی رو پرورش داده. و دکتر کینگ گفتش که اگر شما امیدتون به خدا باشه، خدا با شما همراه خواهد بود و خدا میتونه که شما رو از افسردگی خارج بکنه و از و به سمت نجات هدایت بکنه. پیروان دکتر کینگ این پیام رو درک کردن و باعث شد که نه فقط اونها این پیام رو متوجه نمازگزاران در واقع همردیف خودشون بکنن، بلکه این پیام رو به تمام مردم منتقل کردن. کلیسای مادر امانوئل قبلا هم از خسارت‌های عظیمی سر بلند کرده، از زلزله، از آتش‌سوزی. بار دیگر هم برخاست خواهد کرد، بار دیگر هم قائم خواهد شد به عنوان محلی برای صلح. ممنون.
بله، سخنرانی آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود در مورد حوادث خشونت بار چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی که شنیدیم. و متاسفانه فرصت کمی داریم تا پایان برنامه. از هر 4 میهمان برنامه عذرخواهی میکنم. سوال پایانی: آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها میتونه پیروزیش به کاهش روحیه استقلال طلبی منجر بشه یا اینکه اون رو تقویت خواهد کرد؟ بفرمید آقای قره‌آقاجی.
والا من در این رابطه باید بگم که طرفدار این هستیم که تمام حقوق کردها در ترکیه در داخل مرزهای ترکیه حل بشه، مخصوص در ایران همینجوری بشه، در عراق همینجوری بشه، مخصوصا با آرایش گوا در منطقه. چرا
ممنونم جنایت... فرصتمون خیلی کمه. آقای ساعد پوزخواهی میکنم. آقای ساعدی شما بفرمایید خیلی کوتاه کدام گزینه
رو در واقع تشدید میکنه، اما نه به معنای تشکیل دولتی مجزا.
ممنونم آقای آهنگری شما کوتاه.
حدودی کاهش خواهد داد.
ممنونم
برای یک مدت.
ممنونم آقای سیدی، من از شما عذرخواهی میکنم که امروز فرصت کمی به شما رسید. بفرمایید.
ببینید تمام تحولات دموکراتیکی که تا کنون شاهد بودیم و آقای قره آقاجی به زیبایی بهش اشاره کردن، حداقل قدمتی 15 ساله در اساسنامه پککه داره و تازه فرصت تجلی پیدا کرده. هر گونه تحول دموکراتیکی، هر گونه تلاشی برای برابری و یکسانی، اون گروهی رو که بیشترین محرومیت ها رو کشیده.
ممنونم از هر چهار میهمان برنامه. ممنونم از هر چهار میهمان برنامه.